سلام و رحمت و تحیت الهی به جان همه سفرا و اولیا و اوصیا و شهدای تاریخ و لعنت پروردگار بر همه بیداد خستران ستیز کنندگان با نور و روشنی، آنان که به تعبیر قرآن می کوشند تا با دم خیش چراغ روشن حق را خاش بکنند، بیان که بدانند که خدا اراده کرده است که این چراغ هر روز روشنتر افروخته تر به جان و زندگی و حیات امروز و هنوز و همیشه انسان روشنی ببخشد. اینان تاریخ رو نخوندن که روزی متوکل حتی فرمان داد مزار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو شخم بزنند. روزی در کربلا چنان آب گشودن که چیزی جز مزار کوچک ابا عبدالله در مجموعه زمین کربلا چیزی پیدا نبود. روزی مساجد شیعیان رو به آتش کشیدن و شیعیان رو در شعله های آتش مسجدی که از هر سو بسته بود سوختند. اما ما ققنوسی هستیم که از درون همین خاکسترها و سوختنها سر بیرون می آوریم. مگر روزی که خیمه های ابا عبدالله رو در کربلا آتش زدند، روزی که صدای شکستن استخوان ابا عبدالله و یارانش در کربلا پیچیده بود، روزی که در زیارت ناحیه مقدس آقا اشاره دارد که گوشت بدن ابا عبدالله مثل خمیر شده بود، بس که با اسب‌ها بر بدنش تاختن توانستند فرهنگ و مکتب ابا عبدالله را محو و نابود کنند. امروز همه اونها رفتن و حسین بر تارک تاریخ می درخشد و این سراج منیر به زندگی انسانها روشنی می بخشد. گیرم که بارگاه عسکریه نباشد، گیرم که این گنبدها و گلدسته ها را بگیرن. گلهای توحید همیشه شکفته است، همیشه بارور، و این گلستان هیچگاه خشکی و پاییز به خیش نخواهد دید. خداوند انشالله دستهایی رو که تفرقه می افکنند، جانهای ناپاکی که چنین می کنند به عذاب ابدی خودش دچار کند و وحدت و همدلی و الفت ما را که برترین ثمره نهضت پیامبر اکرم است برای همه ما حفظ کند. که خداوند در وصف پیغمبر می فرماید وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتی اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. بیاد بیاورید که کنار پرتگاهی از آتش بودید، بین شما شکاف و اختلاف و فاصله بود و ما شمای بی هم رو با هم کردیم، دلهایتون رو به هم گره زدیم و وحدت و انسجام و یکدلی بین شما خلق کردیم. انشاءالله که این رهاورد بعثت پیامبر رو با تمام وجودمون حفظ کنیم و این بذرهای فاسدی که افشانده می شود و این بادهای هرزهی که می وزد هرگز ما را از مسیرمون و از اعتصاممون به حبل الله جدا نکند. بحثی رو که امشب در محضر شما بزرگواران در ادامه سلسله بحث های مأخذ شناسی عاشورای ابا عبدالله داریم، معرفی یکی از منابع بسیار معتبر و ارزشمند به نام کامل الزیارات است. من به رسم همه جلسات قبل از این که به خود کتاب بپردازم و ابعاد و ویژگی ها و محتوای این کتاب رو تحلیل بکنم، نیازمند طرح بحثی هستم در باب خود زیارت تا ارزش این کار رو هم در پناه این بحث بهتر بتوانیم بشناسیم. احتمالاً مقدمه‌ای رو که مطرح می‌کنم بیش از متن خواهد بود، چون خود کتاب خیلی زیاد نیست، اما این مقدمه بسیار بسیار لازم است و با طرح اون ما بهتر می‌توانیم ابعاد این کتاب رو و موضوعی به نام زیارت رو بشناسیم. من ابتدا واژه زیارت رو معنی میکنم. به این واژه آشنا، چون معناشو بدانیم بهتر میدانیم وقتی زیارت میکنیم چه میکنیم و مفهوم اصلی زیارت چیست. ریشه اصلی واژه زیارت از زور است، ز و ر او، البته زور، و زور به معنی میل کردنی است که باعث گسستن از چیزهای دیگر شود. وقتی شما به یک مسئله بپردازید و این میل شما و رغبت شما به یک مسئله باعث روی گردوندن از چیزهای دیگر شود، به آن میگویند زور. و این واژه در قرآن فقط یک بار به کار برده شده است، البته در معنای دیگری داریمش، اما فقط یک جا این واژه در قرآن به کار برده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، که ماجراش هم همه شما میدونید، در جنگی که بین دو قبیله اتفاق میفته، افتخارات خودشون وقتی دارن طرح میکنن به کمیت های خودشون میخواهن ببالن، وقتی یه قبیله میبینه داره کم میاره، میرن قبور مردگان خودشون رو هم میشمارن و این رو بر آمار خودشون میافزاین تا بگوین ما تعدادمون و کمیتمون چنین است. بودن فرماید که شما با مردگان خودتون افتخار میکنید که اینها هیچگونه افتخاری برای شما نخواهد بود. البته واژه دیگری هم در قرآن داریم به نام زور. زور وجتنبو قول الزور، در قرآن کلمه زور رو ما داریم. زور باز بار کلمه زیارت به گونه همریشه است. زور به معنی روی از حق برگردوندن است، پس نزدیک است به همون معنای زور که معنی روی از چیزی برگردوندن و به چیز دیگری نظر کردن و دقت و تمرکز داشتن. اون زور رو بعضی هم قول موسیقی مثلا معنی کردن، یا هر نوع سخنی و زمزمه‌ای که زمین ساز گناه و میل به باطل باشد و یا انسان رو به لهو و لغو دعوت بکند، به اون گفتن زور. با این توضیحی که الان دادم چند تا واژه پیش روی ماست. یکی زور است که به معنی همین اقبال و میل به چیزی داشتن و از چیز روی برگردوندن. دوم کسی که این کار را انجام میدهد اسمش میشود زائر. سوم کسی که به سمت او اقبال نشان میدهند، یعنی به زیارتش میروند، میشود مزور. مزور، پس مزور کسی است که زیارتش میکنیم، زائر کسی است که زیارت میکند و اتفاقی که در این میانه میفته اسمش هست زیارت. تا اینجا واژه زیارت را تا حدی روشن کردیم. چرا وقتی ما به دیدار معصومین میرویم اسمش هست زیارت؟ برای اینکه به اونها میل میکنیم و از دیگران روی بر میگردانیم، نوعی اعراض از زندگیمون، از مالمان و حتی از جانمان. خوب است بدانید همیشه زیارت در شیعه با خوف همراه بوده و این است که اتفاقا در همین کتاب هم هست، همین کتاب کامل الزیارات، بارها اشاره شده وقتی میخواهید زیارت برید حتی غسل شهادت بکنید، خودتون رو برای شهادت آماده کنید. به خصوص زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که همیشه در تاریخ همراه با رنج و سختی و مشکلات بوده و چه بسیار که جان بر سر این زیارت دادند. با این توضیحات مختلف مختصری که من در آغاز دادم میخوام یک مقدار ارزش زیارت رو روشن بکنم. چرا اینقدر زیارت مهم است؟ چرا اینقدر تأکید میشه؟ و حتی همین روزها که روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، یکی از چیزایی که به امیرالمؤمنین سفارش میکنه همینه، میفرماید اوصی که یا حسن، خطاب به امیرالمؤمنین همیشه میگفت ابل حسن، اوصی که یا ابل حسن ان لا تنسانی و تزورونی. ابل حسن، بابای حسن، هیچ وقت پس از این که من از دنیا رفتم مرا فراموش نکنی، به زیارت من بیایی و تزورونی بعد مماتی، پس از مرگ من به زیارت من بیایی. خود رسم حضرت زهرا سلام الله علیها این بوده که دائم به زیارت میرفته، از جمله زیارت قبر حمزه. و اونایی که مشرف شدن میدونن فاصله ای رو که طی میکرده تا مزار حمزه فاصله بسیار طولانی بوده. و در روایت هست که گاهی اوقات در فل اثنین، یعنی دوشنبه ها، که الان تقریبا رسم ما نیست که دوشنبه ها به زیارت اهل قبور برویم، حضرت زهرا روزهای دوشنبه و الخمیس و روزهای پنجشنبه و گاهی اوقات صبح جمعه به زیارت اهل قبور می رفتن. پنجشنبه، دوشنبه و صبح جمعه. بعضیارم به طور اختصاصی روزهای شنبه می رفتن. حالا اینکه تنوع در روزهای زیارت اهل قبور وجود داره خودش نکته قابل تأملی است. این در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. حتی محمود ابن لبید گزارش میده که زارن همین روزها باید باشه پیش از شهادت حضرت زهرا، میگوید من صدای زجه ای رو کنار قبر حمزه شنیدم، وقتی نزدیک شدم دیدم که حضرت زهرا نشسته و گریه میکنه، صدا به گریه بلند شده بود، ایستادم تا آرام شد. وقتی نزدیک شدم گفتم برای چه گریه میکنی؟ آیا حجتی بر امامت و خلافت علی پس از پیامبر داری؟ که یک دفعه حضرت زهرا صدای گریش بلند شد، گفت وای وای قدیر فراموش شد، چه زود قدیر را فراموش کردن. بعد توضیح داد، گفت اما من جز قدیر از زبان پیامبر شنیدم که گفت بعد از من علی، بعد از علی حسن، بعد از حسن حسین، به ترتیب تا امام زمان رو نام بردن. و این نقلی است که محمود ابن لبید در کنار مزار حضرت حمزه دارد. جایی رو هم که زیارت میکنن بهش میگن مزار، اگر قبری باشد اونجا رو مزار میگوین. پس ما چند واژه داشتیم، زور بود، زیارت بود، مزار بود، مزور بود و زائر بود. این چند تا واژه رو مطرح کردیم. اندکی من توضیح میدم به تأثیری که زیارت در زندگی انسان دارد. یکی از دستاوردهای زیارت این است که ما در زیارت به دیدن شخصیتی می رویم که محامد، عظمتها و مکرمتهای او رو به یاد می آوریم. پس دستاورد اول زیارت، زیارت خوبی هاست، زیارت پاکی ها و عظمت هاست. و اینه که گفتن وقتی وارد مزار می شوید، کنار بزرگان قرار می گیرید، لحظاتی تأمل کنید کنار چه کسی قرار گرفته اید، اون عظمت رو مرور کنید. و می دانیم مرور عظمت یک انسان، گره زدن جان ما با زیبایی ها، خوبی ها و فضیلت هاست. این نکته اول. نکته دوم تداعی اسوه ها و الگوها در زندگی است. هر وقت ما سر مزار اونها قرار میگیریم، الگوها و اسوه های زندگی خودمون رو به یاد میآوریم و فاصله خودمون رو با اونها میسنجیم. اینم از تأثیرات بسیار بسیار مهم دیگر است. نکته بعدی روی برگردوندن از گناه است. همیشه دیدار بزرگان بین ما و گناه فاصله می اندازد. شنیده اید میگن به دیدار خانه بزرگان بروید و حتی دیوارها رو نگاه کنید، عبادت هست، ثواب داره، یعنی می سازه شما را. و وقتی ما رفتیم نزدیک شدیم به این چهره های بزرگ، در کنار اونها به تحنس میرسیم. تحنس یعنی گناه زدائی در وجود خیشتن و رسیدن به صفا و پاکی. نکته دیگر این است که ما برای موجهای زندگی عروت الوسطا میابیم، کشتی پیدا میکنیم. هیچ کس نیست که تو زندگیش طوفان نداشته باشه، بحران و موج نداشته باشه. کسی هست که ادعا کنه من تو زندگیم رنج ندارم، مشکل ندارم، بحران سراغ من نمیاد؟ واقعیت این است وقتی کنار مزار این بزرگان قرار میگیرید، تمام تلاطم‌های درونی شما فروکش میکنند، آرام میشوید. وقتی بیرون میایید یه شکفتگی در روح خودتون احساس میکنه. من یادم یه جایی صحبت میکردم، بعد یه کسی بعد از صحبت از من پرسید نمیدونم چرا بچه های محفل و مجلس و هیئت و عزاداری رعایت نمی کنن. گفتم چه چیزی رو؟ خب اینکه مجلس تمام میشه شروع میکنن با همدیگه شوخی کردن، بلند بلند قهقهه میزنن، میخندن. گفتم اتفاقا این از برکات این جلساته. وقتی اینا توی این جلسات قرار میگیرن، اینقدر این فضا به اونها آرامش میبخشد، با اشکی که میریزن سبک میشن، به قول روانشناسان به نوعی کاتارسیس میرسن، به نوعی تخلیه درونی میرسن و در این برون ریختن درونی سبک میشن. میان بیرون میبینید بشاشن، نشاط دارن. حتی وقتی برمیگرد خونه بعد از یک چنین محفلی، رفتارهاشون تصحیح میشه، اصلاح در رفتار اونها میبینید. این نتیجه زیارت هست. خواهش میکنم مفهوم زیارت رو در معنای بسیار وسیع ببینید، نه زیارت در معنای این که فقط ما مزاری رو ببینیم. همین که دوست تو شما میبینید میگید اومدم به زیارتت، زیارت دوستان هم این تأثیر رو دارد، زیارت خانه یک شهید هم این تأثیر رو داره. این است که میگن بیت شهید محبت ملائکت الله است. شما اگر برید در خونه یک شهید قدم بزنید و بعد برید، حتی برید تو این خونه نفسی بکشید و بیرون بیایید، چیزی با خیش دارید پنهان در وجودتون که در نگاه عادی کشف نمیشود، اما تأثیر روی زندگی شما خواهد گذاشت. نکته دیگر و تأثیر دیگر زیارت، احساس تنهایی رو از انسان گرفت. میدونی تنهایی هراس انگیزه، خیلی ترس آوره. وقتی ما به زیارت میرویم احساس میکنیم پشتوانه داریم، بیکس نیستیم، دستی هست که دست ما را بگیره. تو لحظه های غربت، تو وقتی که داریم در موج افتاده ایم و گرداب ما را فرو میبلن، دست مهربان و نگاه صمیمی وجود داره که چون لحظه ها دست ما را خواهد گرفت. احساس پشتوانه به انسان آرامش میبخشد. یادم وقتی ما بچه بودیم، این خاطره رو طرح میکنم برای روشن کردن این بحثه، ما کوچک که بودیم مثلا 5 6 سالمون بود، هر وقت ما رو دنبال کاری شب میفرستادن، خب کوچه ها هم تا یه حد زیادی تاریک بود، ما میگفتیم یه کسی با من بیاد. حالا اون که میومد با ما گاهی وقتا از خودمون کوچکتر بود، مشکل ما دو تا میشد، هم اگر اتفاقی میافتاد باید مراقب خودمون باشیم، هم مراقب اون کسی باشیم که کوچکتر است. اما همون که با ما میومد احساس آرامش میکردیم. گاهی وقتا هم نمیومد، میگفتیم پس سر کوچه بیسه صدامون بزن. این احساس این که یه صدایی تو این کوچه وجود داره به ما آرامش میداد. حتی گاهی وقتا بلند بلند با خودمون حرف میزدیم. وقتی با خودمون حرف میزدیم از تنهایی بیرون میمدیم. اونگاه گویی دو نفر بودیم، من بودم و کسی که با من سخن میگو. بعضی سوت میزدن، بعضی مثلا بلند حرف میزدن، پاشون میزدن زمین، صدای پاشون بلند بشه و احساس غربت و تنهایی شکسته بشه. به حال در زیارت آدم از احساس تنهایی بیرون میاد، چه زیارت دوستان چه زیارت بزرگان، احساس میکنی پشتوانه داری در زندگی. نقش دیگر زیارت همون گونه که اشاره کردم، خلوت کردن درون انسانه. ما همینجور تو زندگی داریم شلوغ میشیم، مسائل مختلفی ما رو مشغول میکنه. شما از اینجا تا برگردید خونه خیلی چیز هستن که چشمهای شما را میربایند. چشم میبیند، دل میخواهد. همه طور این شعر مشهور بابا طاهر رو شنیدید که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یا به سازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. خدا رحمت کنه شهید مطهری، میگفت چرا بزنی که چشمتو خراب بکنی که دلتو آزاد کنی؟ چشمتو ببند، چشمتو کنترل کن، یا وقتی دیدی بعد از اون تصمیم بگیر محکم که ترک تعلق بکنی. برحال ما معمولا در زندگیمون هرچی میبینیم با هرچی برخورد میکنیم دغدغه هایی برامون درست میشه، عشق هایی، محبت هایی، دوست داشتن هایی، تعلقاتی تو زندگی ما درست میشه و اینا فضای زندگی ما را شلوغ میکنه. شما گاهی وقتا به درون خودتون سر بکشید ببین چقدر شلوغ شدید و چقدر بی خود هم شلوغ شدید، چقدر چیز به خودتون بستید و آویزون کردید. اگر الان تو همین جلسه که ما هستیم یه کسی از در وارد بشه که شما ببینید 5 کیلو این طرفش بسته، 5 کیلو این طرف آویزون کرده، نمیخندید بهش؟ واقعا اگر باطن خودمون رو نگاه بکنیم پر از این وزنهای اضافی هستیم که با خودمون حمل میکنیم، چیزایی که هیچ ارزشی ندارن. اگر واقعا تو یه فرصتی قرار بگیریم خوب نگاه کنیم حتما بهشون خواهیم خندید. این جمله فوق العاده زیبای ویکتور هوگو که من تو دوران کودکی خونده بودم و خیلی ازش اثر گرفتم، واقعا اینجا جاش من ترش بکنم. ویکتور هوگو میگه خاصیت طلوع خورشید آن است که ما را به ترس‌های شبانمون میخنداند. یعنی وقتی ما تو شب هستیم از خیلی چیزا میترسیم، چراغ روشن میشه یا به روز میرسیم چیزایی که ترسیدیم وهم بوده، تصویرهای تخیلی و پرداخته ذهنمون بوده، اصلا واقعیت ندارن. ما پریم از شبه‌های موهومی که فضای روحمون رو تیره و تاریک و سنگین کردن. وقتی میرسید به این بزرگان سبک میشید، این دغدغه‌هاتون کم میشه. احتمالاً کسی که خوب زیارت کنه بعد از زیارت یکم خندش میگیره، خنده به خودی که پیش از زیارت داشت. من به چه فکر میکردم؟ من به چی خودمو مشغول کرده بودم؟ من چه هویت دروغینی برای خودم ساخته بودم؟ و حالا که اومدم زیارت و برگشتم، این شکسته شد، این تمام شد. من اومدم حسین رو زیارت کردم، حسین همه عظمتش به نداشتنش بود، به دادن همه داشتهایش بود. تو حالا دغدغت چیه؟ به چی دلت خوشه؟ به چی مشغول شدی؟ اون تأثیریست که معمولا داره. نکته بعد، زیارت رسیدن به کسی است که شیوه شیرینش به بحران را بلد بوده است. خب همه این بزرگان آدمایی بودند که در بحران زندگی کردن. حالا خوشترین حالت زندگیشون الانه. اونا که تو زندگیشون وقتی شما مرور میکنن میبینین همش تنگنا، اوز، سختی، فشار، تهدید، زندان، شکنجه، توهین، اینا فضاهایی بوده که اطراف زندگی این بزرگان بوده. آیا وقتی ما به اینها میرسیم مثل حضرت زهرا نمیشیم که میگن وقتی پیغمبر از بیرون میومد خونه سر روی پیغمبر زخمی بود؟ ببخشید، البته اسخایی هم لازم نداره، میگن گاهی وقتا تمام سر روی پیغمبر کثیف بود، از پشت بام رو سر پیغمبر خیلی چیزها میریختن. میرسید خونه، یه دختر 6 ساله با این دستای کوچک خودش میرفت آب میآورد، سر و صورت پیغمبر رو تمیز میکرد، شانه میگرفت، موهای پیغمبر رو شانه میکرد. وقتی خوب پیغمبر رو تمیز میکرد برمیگشت میگفت پدر جان وصبر، پدر جان صبر کن، کما صبر اولوالعزم، همون گونه که پیامبران اولوالعزم صبوری و شکیبایی پیشه کردن، درس صبوری به پیغمبر میداد. دیدار و زیارت بزرگان کسب فضیلت صبر است. ما میایم پیش اونها یاد میگیریم که این 4 موج ساده زندگی رو جدی نگیریم. اینقدر مسائل کوچک برامون بزرگ نشن. 4 تا تحقیر، توهین، اذیت کردن، خیلی معمولی بپذیریم اینها را. خداوند وقتی حضرت موسی علیه السلام رو که خیلی اذیتش کردن در سوره صف هست میخواد آرامش بده، به اون فرماید موسی یک فکر نکنی، تو تنها هستی، پیش از اینا هم هست. به پیغمبر ما میفرماید انا کفینا گل مستهزئین، مسخرت میکنن پیغمبر، پیش از تو نوح رو هم مسخره کردن. اما یادت باشه ما را داری، ما هوا تو داری، ما با تو هستی. این حس رو بکن، این از لطافت های زیارته. جالبه در این دکتر، من چند شب قبل تأملی داشتم در آیات قرآن بهش رسیدم، وقتی که حضرت موسی رو خداوند میخواهد بفرسته به دربار فرعون، مرگ اونجا نشسته، قدرت فرعون با اون تبختر و غروری که داره خیلی بر موسی سخت بود، گفت خدایا یکی بام بیاد، ربش رحلی صدری و یسر لی امری و حلل عقدتن باللسان یفقهوا قولی، هارون اخی این برادرم هم بیاد با من. حالا بعضی گفتن نمیدونم لکنت داشت موسی، یه حرفا نیست. اما وقتی داره میره میفرماید فذهبا، برید به سمت فرعون. اما وقتی بعد نزدیک کاخ فرعون میشه میفرماید فاتیا، بیایید. به این وقتی شما به کسی میگید برو، معناش اینه که جایی که داره میره خودتون نیستید، اما وقتی میگی بیا یعنی من اونجا هستم. مثلا من به کسی میگم که بیا مثلا مرکز، وقتی میگم بیا مرکز یعنی منم اونجا هستم، یعنی موسی میایی من اونجا هستم، فرعون هست اما من اونجا هستم، من کنارت هستم، نگات میکنم، هواتو دارم، کمکت میکنم، آرامش خاطر داشته باش. این از نکته هاییست که در اونجا میشود یافت. نکته بعد گره گشای اونهاست. واقعا شما وقتی زیارت می روید گره هاتون رو پیش این بزرگان می برید، چه گره های درونیتون، چه گره های زندگیتون، واقعا اینها سرانگشت گره گشا دارن. وقتی ما به بنبست رسیدیم، وقتی از دیگران ناامید شدیم، وقتی دیدیم که دیگران نمیتونن، اعلام هم میکنن نمیتونیم، اونجا کسی هست که میتواند کمک بکنن. دیدید معمولا توی مجالس ما میگن این دکتر جواب کرده ها رو، جواب داده ها رو دریابید، التماس دعا گفت گوشه بیمارستان. نکته اینجاست وقتی از همه میبریم میمونیم، احساس میکنیم یه جایی هست که میتونه گره های سنگین ما رو باز بکنه و کمکمون بکنه. نکته دیگر این آن نقطه تحول درونی ما هم هست. من نمیدونم دوستان عزیز تا حالا اگر بین شما کسانی هست که کربلا رفتی، مزار سید ابراهیم مجاب رو زیارت کردید؟ هر که رفته باشه نمیدونم باید به این نکته توجه کرده باشه، اگه توجه نکردید دفعه بعد رفتید اینو خواهید دید، پر از سیگاره. همینطور که نگاه میکنید میبینید گاهی وقتا سیگار اطرافش ریخته. حالا اجازه بدید توضیح من بدم سید ابراهیم مجاب کی بوده. سید ابراهیم مجاب اولین کسی بود از که وارد کربلا شد و در کربلا سکنا گزید و آمد مقابل مزار حضرت ابا عبدالله، ابا عبدالله رو به اسم پدر صدا زد و ابا عبدالله جوابش داد بله فرزندم، و از اونجا بود که به مجاب یعنی اجابت شده و پاسخ و جواب یافته مشهور شد. اولین کسی است که کنار مزار حضرت ابا عبدالله برای خودش خونه درست کرد و بعد از او دیگه خانه در اونجا گسترش پیدا کرد. بسیاری میرن زیارتش و توسل پیدا میکنن. میدونید این سیگارها در اطراف سید ابراهیم مجاب چی هستن؟ خیلی جالبه، همه کسانی که تصمیم میگیرن ترک سیگار بکنن میان خدمت سید ابراهیم مجاب ترک سیگار میکنن، آخرین سیگارشون میارن خدمت ایشون. بعضی آخرین پاکت سیگارشونو میارن، پاکت سیگارشونو اونجا میذارن و با سیگار خداحافظی میکنن برمیگردن بیرون. حالا تنها ترک عادت سیگار نیست، بسیاری آدم ها عادت های زشت خودشونه در محضر این بزرگان ترک میکنن، توهی از اون رفتارهای منفی با یک تصمیم گیری و عزم بزرگ از محضر این بزرگواران بیرون میاین. اینم تأثیر دیگری است که در زیارت ها وجود داره. بسیاری بودن وقتی تصمیم بزرگ گرفتن رفتن زیارت و در این زیارت تصمیم خودشونو گرفتن، کما اینکه مثلا شاعر بزرگی مثل ناصر خسرو از شاعران مشهور ادبیات ماست که سالها در به قول خودش در دربار بود و شراب می نوشید و از هیچ کاری پروا نداشت، خوابی دید و برای تحول زندگیش رفت کعبه. یک سفر 7 ساله را آغاز کرد، مدتی معتکف بود در کنار بیت الله و تصمیم خودش رو برای اون تغییر بزرگ گرفت. اینم یکی از دستاوردهای زیارته. نکته دیگر که باز خیلی مهمه در زیارت، بسیاری از تصمیم گیری های بزرگ تاریخی در زیارت ها اتفاق افتاده است. مثلا شروع حرکت توابین، انشالله یه فرصتی باید قیام توابین رو به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی که خونش یک زمانی مأمن همه انقلابیون بود و اولین نامه ها رو به ابو عبدالله از خونه سلیمان نوشتن و بعد از کربلا پشیمان شد، گریه کرد. نقطه انقلاب توابین کربلا بود، نقطه انقلاب مختار کربلاست. و این خیلی جالبه، حالا کربلا تنها نه، کنار معمولا بزرگان تصمیم گیری های انقلابی بود، کنار تن به دار کشیده زید ابن علی ابن الحسین محل تجمع انقلابیون بود که بعد مجبور شدن بسوزونن جسدو و حتی بعد از سوختن دیدن مردم جمع میشن، چند تا زن رو دعوت کردن که آب باقی مونده استخوان‌های زید رو در هاون بکوبن و بعد در 4 تا قایق گذاشتن و در سطح رودخانه پخش کردن که هیچ نشانی از زید نماند تا کسانی دور او حلقه نزنن. بد نیستم بدانید یکی از نوادگان این بزرگوار مهمان شما در این شهر است و احتمالاً بسیاری در طول این سالهای زندگیشون یک بار هم به زیارتش نرفته باشن، که حتما برید. پسرش، پسر پسرش، یعنی پسر حضرت یحیی، که یحیی هم یکی از شهدای بزرگ تاریخ ماست، از خاندان اهل بیت، فرزندش در همین شهر است و انشالله زیارت، حالا صحبت زیارت این بزرگوار رو هم شما فراموش نکنید. تأثیر دیگری که زیارت داره، من دیگه بیشتر از این به حوزه زیارت نپردازم و بیام خود کامل زیارات رو معرفی بکنم، این است که معمولا در یک فضای ما قرار میگیریم که یک تأثیر پنهان درونی رو با خودمون از اونجا بیرون میبریم. اینه که هم باید توضیح بدم، همه مزار بزرگان معبد ملائکت الله است، به خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اجازه بدید برای این مسئله یک روایت رو من از همین کتاب بخونم تا بعد از این که این روایت رو خوندم این بحث رو بهتر شما حس بکنید. روایتش: حدثنی محمد ابن جعفر عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن اسماعیل ابن یزید. حالا ببینید سلسله روات رو که قبلا در یه بحث دیگری ترک کرده بودم در این کتاب آورده، یعنی هیچ روایتی بی استناد نیست، اسنادش و سلسله راویانش کاملا ذکر شده. و اصلشو من میگم، عن ابی جعفر، یعنی روایت برمیگرده به امام صادق علیه السلام و بله امام محمد باقر علیه السلام. قال: 4000 ملک شؤس غبر یبکون الحسین الی یوم القیامه. 4000 فرشته بعدا خواهم گفت از این روایات کامل و زیارت با چه بهره‌هایی در شناخت کربلا میتونیم پیدا بکنیم. اون شخصیت شخصیت موثقی است، صدوق، اصلا بهش صدوق گفتن در تاریخ. چه استفادهی در بازشناسی تاریخ کربلا میتونیم داشته باشیم؟ میگوید که 4000 4000 فرشته، شعص اشعص به معنی موی پریشانه، کسی که موهاش پریشان باشه، شانه نزده باشه، آشفته باشه، غبر غبار گرفته، سر و صورت گردآلود باشه، بر حسین تا روز قیامت گریه میکنن. فلا یأتیه احد الا استقبلو، هیچ کس به زیارت حسین نمیآید مگر اینکه این 4 تا فرشته میان به استقبالش. هر که بره زیارت 4 تا فرشته میان به استقبالش. ولا یرجع احد من عندي الا شیئو، هیچ کس هم از کنار مزار ابا عبدالله بر نمیگردد مگر اینکه این 4000 فرشته او را مشایعت و بدرقه میکنن، پشت سرش حرکت میکنن. ولا یمرض احد الا عاده، هیچ کس مریض نمیشود مگر اینکه این 4000 فرشته میان به عیادتش، جز عیادت کنندگان.